أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين. فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون. قل أرأيتم من أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم. قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. بخش پایانی سوره مبارک ملک هم مثل بخش ابتدایی و میانی سوره درباره معارف دین است، مخصوصا بخش معاد. فرمود ذات اقدس اله مجاری ادراکی شما را انشا کرد. یک، بدن شما را از خاک خلق کرد. دو، همه این شؤون را حکیمانه و مدبرانه آفرید. سه، هدفمند خلق کرد. چهار، قیامت هدف مشخص می شود، هر کسی محصول کار خودش را می بیند. جریان انشا و زرع را از هم جدا کردن، گاهی ممکن است هر کدام به جای دیگر استعمال بشود، لکن معمولا وقتی سخن از بدن و طبیعت و خاک است، عنوان زرعه به معنای خلق من الارض را به کار می‌برد. هر جا سخن از مجاری علمی و ادراکی و امر روحی است، انشاء را به کار می‌برد. آیه 23 و 24 این تفاوت را نشون می‌دهد. در آیه 23 که از مجاری ادراکی سخن به میان آمده، فرمود هو الذی انشأکم و جعل لکم السمع والابصار والافئده قلیلا ما تشکرون. آیه 24 که از خلقت بدن و خاک سخن به میان می آید، فرمود قل هو الذی ذرأکم فی الارض و الیه تحشرون. این تفاوت در سایر آیات هم هست، مخصوصا در سوره مبارکه مؤمنون، اونجا که سخن از بدن هست از جریان خلقه و امثال خلقه استفاده می شود، اما اونجا که تبدیل بدن به یک موجود مجرد عقلی است به نام روح، اونجا سخن از انشاء به کار آمده است. در سوره مبارکه مؤمنون آیه 13 و بعد فرمود لقد خلقنا الانسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر. نفرمود ما روح او را خلق کردیم یا زرع روح، فرمود او را ما یک آفرینش دیگری دادیم، او را با آفرینش دیگری انشاء کردیم. این نشون میداد که کاربرد انشاء تو اون معارف مجرد بیشتر از کاربرد اوست تو مسائل مادی، به کاربرد زرعه که برخی آبرانن ذریه هم از همین زرعه هست، این کاربردش تو مسائل مادی است و زمین است. لذا فرمود انشأ اکم و جعل لکم السمع و الابصار و الافئده، ولی درباره بدن فرمود ذره اکم فی الارض. مطلب بعدی آن است که حشر عبارت از ظهور همین حقایق و ملکات است که هر کسی اعمال خود را میبیند و اگر چنونچه یه نظام عدلی مستقل نباشد این عالم میشه لغو، یعنی هر کس هر چه کاری کرد کرد. لذا در بخش پایانی سوره القیامه فرمود ایه سوال انسان ان یترک صدا، صدا یعنی یاوه، یعنی انسان یاوه است هر کاری بکند بکند، گرچه انسان میخواهد یاوه بیهوده باشد، برای اینکه بله در همون قسمت که ایه سوال انسان ان یترک صدا که آخر سوره القیامه است، در اول سوره مبارکه القیامه اونجا دارد که اینا که منکر معادن خیال میکنند ما توان اون را نداریم معاذالله که دوباره انسان را زنده کنیم، بلا قادرین علا ان نسوی بنانه، بل یرید الانسان لیفجر امامه کما سیعت انشاءالله، یعنی او شبهه علمی ندارد، شهوت عملی دارد، میخواد جلوش باز باشه، لذا منکر معاده. او دلیلی بر نفی معاد ندارد، برای اینکه ذات اقدس الا انسانی که لم یکن شیئا مذکورا او را آفری، دوباره نمیتواند این پراکنده ها را جمع بکند. افعینا بالخلق الاول بل هم فی لبس من خلق جدید، فرمود او حرف علمی ندارد، مشکل علمی ندارد، این بل اضراب است، یعنی حرفای علمی ندارد، فقط مشکل عملی دارد. بل یرید الانسان لیفجر امامه، او میخواد جلوش باز باشه، هیچی جلوگیر او نباشه. اینجا هم میفرماد به این که الهه تحشرون، اینطور نیست که جلوی انسان باز بشه، هر کی هر کاری کرد کرده، این که نمیشه. بعد اونا سوال میکنن این قیامت کی قیام بکنن، تو علمش عند الله هست. تو سوره مبارکه جن هم قبلا اشاره شد، اونجا میفرماد به این که انسان در قیام ذات اقدس اله علمش رو به انسان عطا میکند و اون کسی که عالم الغیب است لا یسر علی غیبی احد الا من ارتضا، چقدر متیقن اون غیب، همون مسئله معاد است که به پیغمبر اهل بیت علیهم السلام علمش عطا میکند. جریان ظهور حضرت هم همین طور است، اونها حالا برای کسی نمیگویند، فقط علائم ظهور رو میفرمایند، مطلب دیگه است، وگرنه حقیقت ظهور را برای انسان کامل همونطور که حقیقت معاد را تشریح میکند، حقیقت ظهور را برای انسان کامل تشریح میکند. لذا فرمود این انما العلم، یعنی به ذات علم الهی است، این طور نیست که غیر خدا نداند، غیر خدا ذاتن نمیداند، وگرنه این همه اسرار قبطل که انباء الغیب نویه آلیک، یک جا دو جا که نیست، فرمود این اسرار غیبی است که ما برای فلان پیغمبر گفتیم برای تو میگی، تلکه من انباء الغیب نویه آلیک، یه اخبار غیبی است که ما داریم میگیم دیگه. بنابراین این حسرا یعنی به ذات خدا عالم است، البته درست است، و غیر خدا به ذات عالم نیست، درست است، اما غیر خدا علوم غیبیه را به انبیا و اولیاشون میدهد، این هم درست است، برای اینکه قرآن صریحا فرماد که این همه اخبار غیب را ما شما گفتیم دیگه، تلکه من انباء الغیب نوحا الیک، و انبیا فرمایند دیگه. اینجا هم انما الغیب عند الله و انما انا نذیر مبین. گاهی بعضی از آیات که خونده میشه به عنوان نقل و معناست، نه نقل و لفظ، این آیه سوره مبارکه اسراء که ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسئولا، گاهی چون به سرعت خونده میشه به نقل به لفظ است نه نقل به معنا، این ذالک گفته میشه، ولی خب اصلش اولئك است. آیه 36 سوره مبارکه اسراء این است، ولا تقف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان، یعنی كان الانسان، انهو مسئولا، مطلب بعدی آن است که این کلمه سین یا صوفه و امثال زاله که در بار ذات اقدس اله گفته می شود، این سین سین تحقیق است نه سین تصویف و توز امثال زاله. اگر چنون که کسی بخواهد قرآن را برابر همون حرف های مغنی و امثال مغنی حل کند، این باید بداند که از شافعی نپرسید امثال این مسائل. اینا فقط اون جامع شواهد و فلون شعری که جاهلیت گفته شد به چه معناست اینها. اما محققان اینها که تربیت شده مکتب قرآنن، اونا خیلی از این لطایف واقع برن. یه حرف لطیفی رو جناب زمخ فخر رازی داشته قبلن هم نقل شد در زیر آیه لا تلقوا بأیدیکم الی التهلکه، ایشون اونجا این حرف دارد که تهلکه مصدر ثلاثی مجرد است. یک، مصدر ثلاثی مجرد هم سمایی است قیاسی نیست. دو، این که گفته شد مصدر قیاس فعلون قیاس و مصدره یعنی قاعده نیز قیاسی، این قیاسی که در کلمه الفی آمده است در قبال سما نیست. قیاس یعنی مصدر فعلون قیاس و مصدر ثلاثی نه یعنی قیاسی است، یعنی قاعدش اینه، یعنی قاعده سمایی. در این حرف ها که ایشون میگوید ما مصدر ثلاثی مجرد بر وزن تفعله نشنیدیم، خب نشنیدیم سمایی. حرف لطیفی جناب فخر رازی دارد این است که مگر شما قواعد ادبی مسلم تحقیق شده قبل از قرآن داشتید؟ یا همه چارت شعر محفوظاتون بود؟ کل مکه اونایی که بدیهیات را بتونه بنویسش انگشمار بودن. همه این کتاب های عربی و ادبی نحوی صرفی که نوشته شده بعد از قرآن است. این سیبویه یا سیبویر قرآن تربیت کرده، عبدالقادر قرآن تربیت کرده، الکتاب را، دلائل الاعجاز را، همه را قرآن تربیت کرده. قرآن ادبیات آورده چنین که علوم دیگر آورده. شما به چه سند میگویید ما تفعول مصدر ثلاثی مجرد نداریم؟ شما علمی نداشتید، نحوی نداشتید، صرفی نداشتید، یه سلسله مسموعاتی داشتید، بنابراین شما حق ندارید بگید ما نداشتیم. شما کتاب نداشتید، یه کتاب نحوی در مکه نبود. این قرآن همه چیز آورد، نحو آورد، صرف آورد، فلسفه آورد، کلام آورد، فقه آورد. حرف بسیار لطیفی است. اما لطائف قرآن را باید با کمک قرآن کریم حل کرد. در جریان این که میگیم این سین سین تحقیق است نه سین سین تصویف، در سوره مبارکه توبه دارد که قل اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون، آیه 105 سوره مبارکه توبه اینه. و قل اعملوا فسیر الله عملکم، یعنی بعدها خدا میبیند که این سین سین تصفیف باشد نسیر صوفه. این را قرآن باید معنا کند که بعد میبینه یا الان میبینه. قرآن در سوره مبارکه یونس آیه 61 اینچنین دارد: فمود و ما تکون فی شأن و ما تسلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل الا كنا علیکم شهودا اذ تفیضون فیه. همین که میخواید دهن باز کنی حرف بزنی ما میفهمیم، همین که وارد جای میخواید بشی ما میفهمیم. میخوای قرآن بخونی، میخوای حرف بد بزنی، میخوای حرف خوب بزنی، همین که میخوای وارد بشی ما میبینیم، نمیفهمیم، میبینیم. ما تکونو فی شأنه و ما تسلو منه من قرآن، این ذکر خاص بعد از آن، ولا تعملون من عمل الا کنا علیکم شهودن نه عالمینه. ما میبینیم استفیزون فی، همه که بخواد وارد بشید ما میبینیم. خب این دیگه اجازه نمیده که ما آیه سوره مبارکه توبه را فسیرا یعنی سینه بعدها میبینیم، که این میشه سینسی، این میشه تحقیق. نه الان ما میبینیم در سوره یونس دارد همه که میخواد وارد بشید ما میبینیم شاهدیم. این سینسی تحقیق است. گفت از شافعی نپرسید امثال این مسائل، مگر این معارف دقیق علمی، یعنی علمی اینه که میشه از مغنی حل شد و اصلا عقلش به این عرفا نمیرسد. مگر هشام و امثال هشام رو با اجازه میدن شما قرآن تفسیر کنی؟ از شافعی نپرسید امثال این مسائل. خب خود قرآن تبیان دیگه، خودشو بیان میکنه. اگر نوره که مبهم نیست، منطقه یه چشم میخواد که نور ببینه، همین فبود. همین که دهن واز شردی ما میفهمیم، میبینیم که چی داری میگی. از توفیزون فی، بعد یه اصل کلی رو فرمود، به ما یعذب ان ربی که من مثقال ذرتن فل ارضه ولا فی السبا ولا اصغر من ذلک ولا اکبر الا فی کتاب مبین. اما جریان این که چرا اگر فعل همه ها فجوره ها و تقوا ها شد، چرا حضرت خضر، یه سوالی هم که مربوط به بحث است بکنید، چرا حضرت خضر سلام الله علیه اون بچه را کشت؟ خب اونم به وجود مبارک موسی کلیم به سلام الله علیه ما گفت که این منشأ فتنه های فراوان بود، خدای سبحان ما رو وادار کرد، اعزام کرد که جلوی فتنه های فراوان را بگیریم. گاهی علم غیب اثر فقهی دارد مثل این. بنابراین اگر وجود مبارک خیز سلام الله علیه فرزندی را کشت، برای که جلوی چندین کشته و امثال ذلک را بگیرد. خب انما العلم عند الله و انما انا نذیر مبین. بعد فرمود وقتی جریان معاد نزدیک می شود، کم کم صورت اینا سیاه خواهد شد، علائم قرب ساعه است. اصرار بعضی از مشرکان علنی کردن اعلام یا اصرار اینها یا انتظار اینها این بود معاذالله حضرت زودتر بمیره، یک، یا وقتی وارد جبهه شد زنده و سالم بر نگرده، دو. اینها رو قرآن کریم یکی پس از دیگری نقل میکند. بعد در این آیه پایانی سوره مبارک ملک میفرمود حالا برفرض ما رفتیم، مشکل شما حل نمیشه، شما یه تربسونه به هی ری برمنون دارید، یک، میگید وقتی جبهه رفته سالم بر نمیگردید، دو، بسیار خوب، حالا ما رفتیم، مشکل شما حل نمیشه، نه مشکل شما رو این بوتا حل میکنن، نه خودتون حل میکنید، نه عامل دیگری هست، پاسوبات پاسخگو باشید. در سوره مبارکه قمع، در سوره مبارکه تور بخش از این آیات آمده که اینا منتظرن که مثلا حضرت زود رحلت کند. آیه 30 سوره مبارکه تور این است: ام یقولون شاعر نتربس به ریب المنون. منون یعنی مرگ. ما منتظریم او زود رخت بربندد. همون قول ترب بسوفی نیمه اکم در متربسین. در سوره قاف هم مشابه این در فتح هم مشابه این تعبیر آمده که اگر چنچه وسط خدای اینا دلشون میخواد که حضرت رفته به میدان جنگ سالم بر نگرده. آیه 12 سوره فتح اینه: بل زننتم الان ینقلب الرسول والمؤمنون الى اهلیهم ابدا. فکر میکرده که حضرت رفته به جبهه زنده بر نمیگرده. بسیار خوب، حالا یا برابر آیه سوره مبارکه فتح یا برابر آیه سوره مبارکه تور، حالا ما رفتیم. این قسمت میفرماد به این که قول ارایتم من اهلکنی الله و من ولیک، چون هلاک به معنی مرگ هست، نه بار منفی ندارد. در سوره مبارکه زمر و اینها درباره هستی یوسف حتی زا هلکه، این هلکه یعنی یوسف هلاک شد، هلکه یعنی ماته. حالا ممکن است در قبال یک کلمه قرار بگیره بار منفی داشته باشه، وگرنه هلکه خود عنوان هلاک بار منفی ندارد. کل شئ هالک الا وجهه. این هالک بودن یعنی فانی بودن، نه هلاکت به معنی معذب بودن است. لذا خود ذاتن این کلمه، وضعن این کلمه بار منفی ندارد. قل ارأیتم ان احرکنی الله بمن معیه، حالا یا ما رفتیم جبهه بر نگشتیم یا به زعم شما زود مردیم، مشکل شما را چی حل نمی کنه، چیز حل نمی کند. فمن یجیر الکافرین من عذاب علیم، کی شما را پناه میده؟ نه خودتون توان رو داری، نه از این بت‌ها کاری ساخته است. بعد فرمود قل هو الرحمن، اصل کلی رو او اداره می کند. آمنا بهی، در اصل هستی، اصل دین به ایمان است. بعد از ایمان تدبیر را باید وکیل بسپرن دیگه، وقتی آدم خودش کار رو نمیتونه انجام بده وکیل رو بگیره دیگه. و علیه توکلنا، بانکه او ولی ماست به ما اجازه داد که او رو وکیل قرار بدیم. بعد فمسست تعلمون من هو فی ضلال مبین، اینجاها این سین همون سین تصریفه، یعنی بعدها میفهمید که کی در ضلالت. جریان پیدایش آب، پرورش آب، خروش آب و بردن آب قدم به قدم، همه عناوین چندگانه را قرآن کریم تنزیه کرده. در یه بخشایی از سوره مبارکه واقعه فرمود این آب را کی نازل کرده؟ آبی در عالم نبود که، یعنی بارانی نبود که، این ابر این بار آفتاب تابید، یه تبخیری شد، یه ابر پیدا شد، یک بادی را ما فرستادیم، همه اینها رسالت الهی را بهدارن. ارسلنا الرياح لواقع، ما این را فرستادیم، باد تولید کردیم، باد فرستادیم تا کم کم اینها را باردار بکنه، ابر باردار بشه، ابر بیبار بشه، بعد راهنمایی بکنه، رانندگی اینها را از سائقا اداره بکنه، نسوق الماء الى الارض الجرز، تا به سر حد بارش برسه که باره میگه. این کار ماست، ما فرستادیم، دیگری که این کار نکرد. ما که فرستادیم رهبری کردیم، هدایت کردیم که در کدام قسمت زمین بره، سراهش کجا، چارراهش کجا، دراهش کجا، بزرگراهش کجا، این فرد کرد. چقدر از سطح زمین فاصله داشته باشه، همه رو ما تنظیم کردیم که نیاز مردم تامین بشه. اگر یه وقتی دستور بدیم پایین تر بره که در دسترس شما نباشه، چه کار بکنید؟ چون که اگر نخواستیم بارون بیاد چه کار بکنید؟ این برای تبیین ربوبیت ذات اقدس اله هست. قدم به قدم این موضوعات ذکر فرمود. در سوره مبارکه واقعه فرمود افرأیتم الماء الذی تشربون، انتم انزلتموه، موز یعنی باران، ابر باراندار، انتم انزلتموه من المزن ام نحن المزلون، شما از بالا آب میارید یا ما براتون میاریم؟ این مال آب که تشربون، چون که در قسمت های دیگر هم فرمود به این که این کشاورزی که شما میکنید شما زارعید یا ما، شما اهل حرثید نه اهل زرع. ما یه حارس داریم و یک زارع. حارس اونه که اهل حرث است، یعنی این بذرها را از انبار بعد از شیار به زمین میده، همین این کار مادی است دیگر، زمین را شیار میکنه، این بذرهای انبار را از انبار میبره تو این زمین، دل خاک میریزه، این حرص است. اما اونی که مرده را زنده میکند، این بذر مرده را زنده میکند، یه بخشش را پایین میبره به عنوان ریشه، یه بخشش بالا میاره به عنوان خوشه. و این کار ماست، شما که زاره نیستید که. افرأیتم ما تحرسون، نه ما تزرعون، افرأیتم ما تحرسون، انتم زارعون ام نحن زارعون، اونی که این مرده را زنده میکنه که مایی. شما کارتون اینه که جمادی را از جایی به جایی میبرید، بله، اما اونی که این جماد را زنده میکنه، روح بهش میده، یه بخشش رو پایین میبره به عنوان ریشه، یه بخشش رو بالا میاره به عنوان خوشه، ما ایم دیگه. افرأیتم ما تحرسون، انتم تزرعونه ام نحن الزارعون، گرچه اون هر ستون هم باز به اذن الله و عنایت الهی است. این مال کشاورزی، اونم مال آبیاری. در زمینه این آب در سوره مبارکه چیزا فرمود که اون کسی است که سلک و ینابیع فی الارض، در ما سراح و چهارراه و امثال زارش دادیم که این تنظیم بشود و میوه های مناسب هم عطا بکند. در سوره مبارکه اعراف و اینها به این صورت آمده که شما این رو جا به جا کردید، جا به جا میکنید، یا اینکه ما این رو تنظیم کردیم و سلکه و ینابیع فی الارض کردیم. آیه 21 سوره مبارکه زمر این است: الم تر ان الله انزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الارض، یعنی راهنمایی اینها در تحت الارض به عهده مدبرات ما که کجا این آب را ببریم، دو راه، سه راه، چهار راه، کجا از زمین فاصله داشته باشه بشه چشمه، کجا فاصله بیشتر داشته باشه بشه جا. فسلکه ینابیع فی الارض، ینبوع و چشمه زیر زمین بذاریم. ثم یخرج بهی، بعد حالا یا با چاه یا با چشمه، برای اینکه کشاورزی شما را تأمین کنیم، ما باید با وسیله آب این مرده را زنده کنیم. زرعا مختلفا الوانه، شما کل این باغ که هزارها برگ است، دو تا برگ شبیه هم نمی‌بینی. تو اول سوره مبارکه رعد دارد که بالاخره یک هکتار زمین است، آبش یکی، هواش یکی، خاکش یکی، کودش یکی، اما میوه‌هاش انواع و اقسام با یکدیگر مختلفن، اکلو رنگ‌هاشون فرق می‌کنه، طعم‌هاشون فرق می‌کنه، قیافه‌هاشون فرق می‌کنه، برگ‌های شاخ‌ها و خوشه‌هاشون فرق می‌کنه. نفضلوا بعضها على بعض فی الاکل، اکل یعنی مزه، نه اکل، اکل یعنی خوردن، اکل یعنی خوراکی. تو سوره مبارکه رد به این بخشا اشاره کرده، فرمود به این که تمام این جزئیات را با همه اختلافات ما خلق کردیم، با اینکه یک قطع زمین دیگه. آیه 4 سوره مبارکه رد این است: به فعل ارض قطعان متجاورات، در جوار همه این یک هکتار زمین خاکاشون یکی دیگه. ولی به جناتون من اعنابن و زرعون و نخیلون سنوانون و غیر سنوان یسقا به ما این واحد، اما به نفضل و بعضا الان بعد، آفتاب یکی، هوا یکی، آب یکی، خاک یکی، اما انواع و اقسام میوه ها رو ما عطا میکنیم. برای اینکه صبر را به این ماده او با صبر عطا میکنند دیگر. به نفضل و بعضا الان بعض انفل اکل ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون. بنابراین بعد از تبیین این معارف توحیدی میفرماید قل ارأیتم ان اصبح ماؤکم غورا، چیکار میکنید؟ حالا این معادن چیکار میکنید؟ یک کمی این نفت بره پایین، یک کمی. حالا تنها سخن از بیگانه نیست که اگر خدای ناکرده یک قد این نفت بره پایین، این گاز بره پایین، دسترس صنعتم نباشه چیکار باید کرد؟ این غفلت ماست که از توحید باز میمونیم، همیشه دست دیگران رو میبینیم یا میخوام دست دیگران رو کوتاه کنیم. قول ارائیتون یعنی اخبرونی، به من گزارش بدی. این اسبه مال، این اسبه نفت شما، این اسبه گاز شما، خب چند کیلومتر پایین تر بره که دسترس صنعت نباشه چی میشه؟ این اسبه ما اکم غورن فمن یعتیکم به ما این و این. بنابراین برهانی که ذات اقدس اله اقامی کند، زیر این که توحید هستی را اراد میکند، یعنی خدای سبحان واحد است، لا شریک له، واحد است، احد است، امثال ذلک، توحید ربوبی را این کار میکند. بعد فرمود که فمن یعتیکم به ما این و این، حمد را بر همه ما لازم کرده. این شوق گفتن تنها چیزی که در قیامت ترازو را پر می کند حمد است. انسان اگر در همه امور حامد و شاکر باشد هیچ محذوری ندارد، نه بیراه می رود نه راه کسی رو بندد، هیچ وقت کسی را محتاج دیگری نکرده. این روایت ها هم در صحیفه سجادی از دو تا آیه دعا خونده شد دیگه. وجود مبارکه امام سجاد بفاد این صفاحت است که کسی چشمش به غرب باشه. طلب المحتاج من المحتاج زلالتون، طلب المحتاج من المحتاج صفاحتون. این صفاحت یک ملت است که خدا ناکرده چشمش به غرب باشه. خب اینا مرا به عقل دعوت کردن دیگر. همین دیگه، چون معین از القاب رسمی وجود مبارک حضرت است که در بحث دیروز اشاره شده و یکی از القاب تبعی امام که به شاگردان امام گفته میشه، به عالمان دینم میگن ما معین، یعنی این یک جمله خبریه هست که به دایی انشاء القا شده. خود امام هر جا باشد ما در حقیقت غائبیم، نه او. درباره خود حضرت به همه امور توجه دارد، به همه امور میرسن. این مای معین مایست که تنال و دلا و تراه العیون، اونی که دل به این میرسد، چشم او را میبیند، آتش تشنه ها را برطرف کند. چون جاریست دیگه، راکت که نیست. اگر جاری نباشد که تنال و دلا و تراه العیون نیست، چه آبی که تو چهاد ما سرخم کنه رو ببینه. این آب جاری رو میگن ماء معین، بالاصال حضرت است. این ماء معین دیگه کجاست که حضرت نیست؟ کجاست که مشکل مردم حل نمی کند؟ منتها اما کسی که خواسته کند، که کسی که گوش کند این ندا کم است. حضرت فرمود کی میخواد، کی میخواد، کی میخواد، کی میخواد؟ کسی نخواد حرف دیگه است. این کی میخواد، کی سوال داره، کی نخواد، کی میخواد، کی میخواد، هر روز حضرت میگه. عالمان دینی هم باید همینجور باشن. این لقب عالمان دین هم هست به تبع، بر اصال مال وجود مبارک حضرت است. به تبع این گفتن طبیبون دوارون به تبه، این ظاهرا به اون معنا نیست که طبیب دور گرده، طبیبی است که طبش رو دور میداد نه خودش رو. گاهی میبینید این که جناب سعدی و امثال سعدی این علت طائف رو گفتن، چون از همین بیانات اهل بیت استفاده کردن. گفتن اون طبیبی دوار به طب است، یعنی طبش دور میده نه خودش. چه جراح که رگ زن و مرهم نه هست، طب بشه دور میده. کجا باید بشکافه نیش بزنه اونجا جاش، کجا باید پانسمان کنه مرهم بگذاره اونجا جاش. جامعه را گاهی با نیش گاهی با نوش، کسی که گرفتار اختلاس نجومیه با نیش، کسی که مشکلی دارد با نوش. این دوار بودن مال طب است نه مال طبیب که میشه دوره گرد. بعدن سعدی هم خوب فهمید که این جد طبیب طب بشه دور میده، یک جا جای نیشه، یک جا جای مرهمه. چه جراح که رگزن و مرهم نه هست. عالمان دینم همینطورن، حاکمان دینم همینطورن، ما کل مردم همه ما مؤمنین موظفیم که این چنین باشیم، بنابرای خود ما امعین باشیم. حالا اگر چونچه علما به تبع زوجود مبارک حضرت بلعرز میشن ما امعین، شاگردان علما چرا اینجور نباشن؟ جامعه ما چرا ما امعین نباشه؟ که انشاءالله میگانیم همگان به این صورت در بیان. الحمدلله.